بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بعد
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شدیم
خیاب توی بین حکومت دوست باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که این سعادت نصیب شده تا باز بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از برنامه گلبرگ و از شبکه سه سیما شبکه جوان امیدوارم فرصت داشته باشید و تا انتها بیننده برنامه امروز گلبرگ باشید. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنگ. آقای دهنگ سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام دارم. آرزو می‌کنم در هر جای این کشور اسلامی هستن موفق باشن، بتونیم انشالله به لطف خداوند بحث خوبی داشته باشیم. خدمت گذارم.
خیلی متشکرم از شما جناب. دوستان خوبمون در برنامه سمت خدا که از شنبه تا چهارشنبه در همین حول و حوش زمانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه، رسم و سنت خوبی را آغاز کردن بعد از ماه مبارک رمضان که هر روز یک جزء قرآن مجید پخش میشد. بعد از پایان در واقع ماه مبارک رمضان عزیزان ما این موضوع رو سنت کردن که هر روز یک صفحه از کلام الله مجید رو تقدیم حضور بینندگان عزیز میکنن. چون ما پنج شنبه در این زمان در خدمت شما عزیزان هستیم، گفتیم که خوب است که دنبال دهنده این سنت نیکو و حسنه همکارانمون در این برنامه باشیم. امروز برنامه گلبرگ رو این چنین آغاز میکنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
اللهم صل على محمد وآله.
خیلی متشکرم از شما عزیزان بیننده. همونجور که عرض کردم خدمتون، عزیزانمون در برنامه سمت خدا از شنبه تا چهارشنبه هر روز یک صفحه از کلام الله مجید رو تقدیم نگاه مهربان شما میکنن و ما هم این موضوع رو برای اولین بار در برنامه داشتیم. من خواهش میکنم که در مورد این تصمیم جدیدی که در برنامه گلبرگ گرفته شده است شما هم اظهار نظر بفرمایید و چنانچه مایل هستید که این مسیر ادامه پیدا کنه حتما از طریق ارسال پیامک به 20339 ما رو در جریان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون قرار بدید. واقعیتش اینه که ما دوست داریم گلبرگ رو آنچنان تقدیم شما کنیم که شما دوست دارید و میپسندید و یکی از اولویت‌های ما هم رعایت حقوق مجردهایی است که فراوان برای ما پیامک میفرستن که باید هوای ما رو بیش از این داشته باشید و در گلبرگ بیش از این راجع به ما صحبت کنید و به سوالات ما بپردازید. با تکرار مکرر این نکته که ما در سری اول برنامه گلبرگ تقریبا به همه موضوعات و محورهای بحث ازدواج پرداختیم، اما باز هم فرمانش شما رو بر چشم می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم که حداقل به یکی دو تا سوال مجردی در واقع در بخش‌هایی از برنامه بپردازیم. امروز هم بنا داریم که این گونه برنامه گلبرگ رو آغاز کنیم. هفته قبل برنامه ما با سوالی تموم شد که در اون سوال خانومی 25 ساله از سختگیری های فراوان پدر مادرشون گره کرده بودن و خواسته بودن که پدرها و مادرها کمتر سختگیری کنن برای ازدواج دخترهاشون و طبیعتاً پسرها. آج آقا به طور کامل این موضوع رو توضیح دادن. گله مشابهی از پیش شماره 915 رو میخوام مطرح کنم و توضیح آج آقا رو داشته باشم. سه شماره آخر این شماره 777 بوده. فرمودن که برخی از بزرگان فامیل و گاهی اوقات برادران و خواهرانم به خواستگارانم ایراد میگیرن و مانع ازدواجم میشن. آیا مانع تراشی برای ازدواج جوانان درست است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلهی نستعین انه خیر و ناصره و معین. خیر درست نیست. یعنی مدیریت ازدواج باید دست خود دختر خانم، حالا اگر آقا پسر باشن، خود آقا پسر و والدین محترمشون باید باشه. مدیریت ازدواج باید دست اینا باشه و دیگران، برادر، خواهر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، عمودایی، خاله، اینا میتونن نظر بدن، میتونن راهنمایی کنن. بالاخره اونا هم تجربه هایی دارن، به ویژه پدر بزرگ و مادر بزرگ، بالاخره اونا هم دنیایی از تجربه هستن، اما واقعا نمیتونن اعمال نظر بکنن و یا بهتر عرض بکنم نظر خودشون رو تحمیل بکنن. این کار درستی نیست. حتی ببینید علت این که حالا عرض میکنم مدیریت، ممکنه جوونا بگن خب آقا چرا اصلا مدیریت ازدواج دست والدین ما باشه، خب دست خود ما باشه دیگه. خب اونم جالب نیست، چون به هر حال پدر، حالا ویژه برای این دختر عزیز چون خانم سوال فرمودن، اذن پدر نیاز دارن، اجازه پدر نیاز دارن شرعاً و قانوناً. خب اینجا پس پدر سهمی در این مدیریت دارن، سهمشون هم خیلی جدی هست. در مورد آقا پسر حالا اذن نیاز نداره شرعاً و قانوناً، پسر نیازی به اذن پدر نداره، ولی رضایت پدر، اون جایگاه پدر. در مورد مادر هم جایگاه مادر، به هر حال اینا ولی نعمتن، اینا رنج بردن، حق دارن برگردن جوان. حالا از مدیریت باید دست شما باشه. متاسفانه ما قبلاً هم داشتیم شکوه ها و گله های اینجوری که اصلا بزرگی در فامیل داریم که ایشون اعمال نظر میکنه و به هر حال صاحب نفوذ، نفوذ کلام داره، قدرتی دارند، مثلا اعمال نظر میکنن. واقعا کار درستی نیست. عرض کردم میتونن نظر بدن، میتونن راهنمایی بکنن، اما تحمیل نکنن نظرشون رو. اگر خدای نخواسته به خاطر این تحمیل ها ازدواج جوان ها به تأخیر بیفته، اگر گناهی صورت بگیره، قطعا کسانی که مانع ایجاد میکنن، مانع تراشی میکنن، صحیح من در این گناه ها ممکنه واقعا خدای نخواسته انحرافات اخلاقی خوب در تأخیر در ازدواج های و خدای نخواسته جوان دچار یک انحراف اخلاقی بشه، این گناهه، یا خدای نخواسته باعث افسردگی او بشه، بعد فرصت ها از دست بره. در مورد دختر خانم ها که خب سنشون بره بالاتر فرصت ها کم میشه، اینا قطعا بدونید دخیل هست و سهیم هستند کسانی که مانع تراشی میکنن. حالا این مربوط به نزدیکان و اعمال نظر و تحمیل در حقیقت نظر، همینجا بد نیست اشاره ایم به کسانی بکنم، چون مواردی هم از این دست داشتیم که نه، حالا یا نزدیکی نبوده یا اصلا بوده یا همسایه‌ای بوده یا خواستگار قبلی بوده، متاسفانه با گزارش‌های غلط، با اطلاعات نادرست به کسانی که میرن تحقیق میکنن راجع به این دختر خانم یا آقا پسر، حالا مثلا خواستگار این دختر خانم بودن، جواب رد شنیدن، الان بنا رو بر انتقام جویی گذاشتن، یه جایی اطلاعاتی میدن و در حقیقت ازدواج این جوان‌ها رو دچار مشکل میکنن، واقعا گناه نابخشودنی هست. ما چقدر روایت داریم، چقدر روایت های قشنگی داریم که شما بیایید سعی کنید واسطه ازدواج بشید. مثلا ما روایت داریم که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما، بهترین واسطه‌گری در ازدواجه که شما بیایید دو نفر رو به هم برسونید و خداوند حتی یجمع الله بینهما، که خدا اینا رو به هم برسونه. حضرت آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند کسی که واسطه ازدواج میشه در سایه عرش خدا قرار میگیره، چقدر ثوابه. رسول بزرگوار اسلام فرمودن کسی که اقدام برای مقدمات ازدواج دو تا جوان میکنه، به ازای هر قدمی که بر میداره و هر سخنی که میگه یک سال عبادت، یعنی ثواب یک سال عبادت رو برای اون میسن. خب همینطور که این واسطه گری در ازدواج اینقدر ثواب داره، مطمئنا مانع تراشی و ایجاد مانع هم به همون میزان و بلکه بیشتر گناه داره. خیر، من خواهش میکنم از بزرگترها اعمال نظر نکنن، تحمیل نکنن، اما همینطور که عرض کردم میتونن نظر بدن. خب اگر اون افرادی که مدیریت ازدواج به عهدهشون هست پذیرفتن این نظر رو فبا، اگر نپذیرفتن مانع ایجاد نکنن و مشکلی برای ازدواج جوانا به وجود نیارن.
بله، خیلی متشکرم آقا. حالا چون اینکه گفتن برادر و خواهر، ما بعضی وقتا میبینیم معمولا هم خیلی نظر اینها، حالا خصوصا اگه خیلی اختلاف سن نشته باشن، مثلا برادر بزرگتری، برادر 40 سال 50 سال، حالا مثلا دختر خانم 17 18 سالشون، اینجا شاید اون منظری که شما گفتید تجربیات و اینها به کمک بیاد، اما همسن ها اونا که بعضی وقت کوچکترن، اینا معمولا اعمال سلیقه میکنن بیشتر تا اینکه اعمال نظر کنن،
که درست نیست.
درست،
درست نیست. بالاخره میتونن نظری بدن،
پدر مادر اشاره کردید به جایگاهشون و در واقع اینکه نظرشون رو سعی کنید تأمین کنید. میخوام میگم که برای برادر خواهرم اینجوریه.
نه خیلی واقعا اینجوری نیست دیگه. بله، ببینید، بچه جمع الجمع و مهما امکن، به قول ما طلبا اولا، یعنی آدم بتونه جمع کنه، حالا نظر همه رو جمع کنه، خب این خیلی خوبه، دل همه رو به دست بیاره، ولی خب یه وقتی واقعا نمیشه.
یعنی برادر خواهر مثل پدر مادر در اولویت نیستن.
مثلا اینجوری، بله، از جهت اخلاقی خب نظر اونها هم تأمین بشه، حالا برادر بزرگتر تأمین بشه، خیلی خوبه، قرار اون بعد میخواد حمایت کنه. ولی الان توی یک موقعیتی است که والدین راضی، تمام شرایط این خواستگار داره، بعد حالا برادر یا خواهر بزرگتر با یک دلیل واهی، میدونید دلیل منطقی هم نیست، من از اصلا ابروی این آقا خوشم نیومد، از دماغ این آقا خوشم نیومد،
خوشم
نیومد، دلیلم نمیاره، اینو واقعا کار درستی نیست، قطعا لطمه میزنم به جوان،
نکنن جوان، چون مجردها خیلی اصرار میکنن که ما به سوالاتشون بپردازیم. اجازه بدید همین یه سوال دیگه مجردی مطرح کنم، بعد بریم سراغ محور اصلی گفتگومون و مسائل خانوادگی. از پیش شماره 919 و سه شماره آخر 836، خانمی گفتن که من با پسری دوست هستم، قرار با هم ازدواج کنیم، مرتکب گناهانی شدیم، به خدا قسم اصلا راضی به این کارها نیستم، اما اگر به خواستای او تن ندم میترسم و فکر میکنم که به سراغ شخص دیگری میره و ممکنه که منو رها کنه. گفتن که تو رو خدا منو راهنمایی کنید. کجا متاسفانه من موارد مشابهی هم پیدا کردم در بین پیامک ها.
بله، خب از کجا حالا این دختر عزیز میدونن که این آقا میخوان باشون ازدواج کنن؟ قرار ازدواج کنیم و بیشون مثلا احتمالاً قولی دادن. من بارها عرض کردم به دختران عزیزم و خانم‌های محترمی که در سن ازدواج هستن، مراقب باشید، آقایون من گفتم 80% بی تعارف دیگه، ما تعارف نیست آقای آرپنی، ما باید حقایقی رو بگیم. 80% آقایون وقتی با خانمی رابطه برقرار میکنن قصدشون ازدواج نیست، به خاطر اون ویژگی عشق بازی قصدشون تأمین در حقیقت غرایز و اون هواهای نفسانیه. خیلی باید مراقب باشن، به ویژه وقتی با دختران، حالا این مهمه، من از حال و هوای سوال احساسم اینو نگفتن سنم چقدره، من حالا با تجربه‌ای که دارم از مجموعه سوال احساسم اینه که این دختر عزیز نباید سنشون خیلی بالا باشه، ایشون به احتمال خیلی زیاد باید زیر 18 سال باشن. به ویژه آقایونی که اون 80% که میخوان به هر حال هواهای نفسانی خودشون رو تأمین کنند، بیشتر سراغ دختر خانمای زیر 18 سال میان، به جهت اینکه خب هم احساساتی ترن، هم تجربه خیلی ندارن، دنیا دیده خیلی نیستن، بعد مردشناس نیستن، میان از مجرای عشق ورزی، اینو قبلا هم عرض کردم، یا چون به هر حال میدونن خانما عشق ورزن، یعنی به این معنا که دوست دارن مورد محبت باشن، محبت کنن، ازدواج کنن، اون احساس مادرانشون با ازدواج و بچه دار شدن فعلیت پیدا بکنه، میان سراغ خانم ها و از مسیر عشق ورزی میان تا برسن به عشق بازی. به هر حال خیلی معلوم نیست، حالا شما میگید قراره ازدواج کنه، من خیلی مطمئن نیستم که ایشون قول ازدواجی که به شما دادن خیلی جدی باشه. و عرض کردم با حال هوای سوالم احساس میکنم که این آقا با تجربه این که فرمودن از من دارن سوء استفاده میکنن، حالا تعبیر این نیست که ما مرتکب گناهانی شدیم، من برداشتم اینه که دارن سوء استفاده میکنن، این گزینه خیلی تقویت میشه، یعنی این احتمالی که اصلا قصدشون ازدواج، این خیلی تقویت میشه و به احتمال بسیار زیاد بعد از این که سوء استفاده کردن مدتی بالاخره شما رو به گناه کشیدن، بعد شما دختر عزیز رو با دنیایی از احساس حقارت، احساس شکست و حتی خدای نخواسته احتمال به لطمه خوردن گوهر عفت شما رو رها کنن. من خواهش میکنم از دخترهای عزیزی که جوون ترن، سنشون پایین تره، خیلی مراقب خودشون باشن. ما این مشکلات رو زیاد داریم. ممکنه بگن آی دهنوی نه، من یقین کردم که ایشون جزو اون 20% قصد ازدواج دارن، من قرائنی برام حاکم شده که یقین دارم. خیلی واقعا اگر ایشون دختر عزیز قصدشون ازدواج باشه که نباید شما رو به سمت گناه بکشونن، واقعا اگر قصدشون ازدواج باشه، چون به ضرر خودشونه و به ضرر شماست، نباید شما رو به این سمت میکشوندن، اشتباه بزرگیه. حالا هم اون موارد قبلی، هم این 20% گاهی متاسفانه البته به خاطر عدم تجربه، حتی طرف آقا ممکنه اون جزء 20% باشه، گاهی به یه انگیزه های خیلی عجیب غریب دختر خانم آقا میکشونه به سمت ارتباطات ناشایست. مثلا میگه که ما که مال همیم، ما اینو خیلی داشتیم، ما این مورد خیلی داشتیم، ما که مال همیم، مگه ما نمیخوایم ازدواج کنیم؟ واقعا هم قصدش ازدواج ها، واقعا جزء 20%. میگه ما که مال همیم، مگه بنا نیست یه سال دیگه دو سال دیگه ازدواج کنیم؟ خیلی خوب، از الان مثل زن و شوهر با هم ارتباط برقرار میکنیم. در مواردی متاسفانه من داشتم که حالا فراوانیش مثل مورد قبلی نبوده، ولی داشتم که آقا پسر، حتی متاسفانه گاهی از طرف دختر خانم، این خیلی عجیبه، بیشتر از طرف آقا پسر که عاشق همن، حالا اینا همدیگر رو میخوان و بویی بردن، میدونن که خانواده ها راضی نیستن، میاد پیشنهاد میکنه، آقا میگه بیا ما با هم ارتباط برقرار بکنیم و کاری کنیم که خانواده های ما مجبور باشن که با ازدواج ما موافقت کنن. یعنی ما یه جوری در حقیقت اونا رو در عمل واقع شده قرار بدیم. متاسفانه خیلی بد. در مواردی هم آقا میگه که ببین اگر تو نیازهای منو برآورده نکنی، من مجبورم برم سراغ دخترای دیگه. با توجه به سوال که آقای دهنوی من میترسم منو رها کنه بره سراغ دختر دیگه، این احتمال اخیر خیلی تقویت میشه که ایشون به این عنوان که فلانی ببین، به هر حال ما که میخوام باید ازدواج کنم، برای تو هم که همسر من خواهی بود در آینده، منم نیازهایی دارم، غرایزی دارم، برای این نیازهای غریزی من اگر برآورده نکنی من میرم سراغ دیگری. از همون حس تملک در حقیقت داره استفاده میکنه و این دختر رو داره میکشونه به ارتباطات ناشایست. من خواهش میکنم دخترم این کار رو نکنید. شما ببینید اصلا با این فرض که این آقا با شما ازدواج کنه، ما البته خیلی باورمون نمیشه، من یقین دارم، حالا احتیاط میکنم 95% میگم شما رو رها خواهد کرد، با دنیایی از شکست و احساس حقارت شما رو رها خواهد کرد. اصلا ایشون با شما ازدواج میکنه، خیلی خوب، شما فکر نمی کنید اصلا یه چیزی هم بگم، حالا اینم مهمه قبل از این که بگم اصلا با شما ازدواج میکنه، من میگم ازدواج با شما نمیکنه. چرا؟ حتی اگر واقعا قصدش آقای عرفانی اول ازدواج بوده باشه، با شما ازدواج میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما برای ایشون سهل الوصول بودید. اصلا دختره عزیز من بهتون میگم، آقایون آقا پسرها برای ازدواجشون، نه روابط ها، روابط که، برای ازدواجشون از دخترای سهل الوصول خوششون نمیاد. واقعا نمیتونن با یک دختر سهل الوصول. میدونید دختر سهل الوصول اونه که خیلی راحت جواب میده، خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه، ازدواج میکنن. واقعا نمیتونن شما رو به عنوان مادر آینده بچه‌هاش، به عنوان شریک زندگیش نمیتونه بپذیره. اصلا من فرضم اینه که با شما ازدواج هم میکنه، خب بعد دچار بدبینی میشه، چون شما قرار به راحتی ارتباط با او برقرار کردید. قبلا بارها عرض کردم، غیر از اون حالا پیامدهای منفی که گفتم، عاطفه قجرم کردید، تن میارید، عاشق میشید، کر و کور میشید، چیزایی که حالا قبلا توضیح مفصل دادم، اصلا بدبین میشه به شما و نمیتونه شما رو، اعتمادش از شما سلب میشه، شما هم همینجور اعتمادتون از او سلب میشه. نه شما میگید این آقایی که برای رسیدن به نیازهای نامشروعش در حقیقت دیگه، چون هم محرم هم نبودید، اینجوری از من سوء استفاده کرد، خب چه بسا الان که من زنشم و شوهر منو ازدواج کرده باز هم همین کار رو بکنه. اعتماد دو طرف اصلا دیگه سلب میشه. من خواهش میکنم احتیاط کنید، رابطتون رو همین امروز قطع کنید. حالا اگر واقعا دلبسته شدید، همون راهکاری که من قبلا گفتم، نه راهکاری که گفتم، بتونید ان ایشونو فراموش کنید، عاقلانه دخترم ازدواج کنید و عاشقانه زندگی کنید. این راهی که شما دارید میرید قطعا راه درستی نیست.
بله خیلی متشکرم از شما، از شما ایزان بیننده ممنونم. لطفاً با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به 20339. سعی می‌کنیم با فرمان باز می‌گردیم و در خدمتتون خواهیم بود. منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم که ارسال می‌کنید به 20339. تایید کننده محترم برنامه تصمیم گرفتن که از این هفته یکی از سوالات خانوادگی رو که ما قبلا در برنامه گلبرگ صحبت کردیم توی ماه گذشته اما فراوانی زیاد و قابل توجهی داره رو دوباره مطرح کنیم. علت این موضوع این است که خیلی از عزیزان بیننده میگن که ما دسترسی به اینترنت و سایت شبکه نداریم، یا به هر حال ممکنه عزیزی باشه که مهارت استفاده رو نداشته باشه، یا فرصتش رو نداشته باشه، یا اینکه اساساً میخواد موضوع رو در برنامه مجدداً بشنوه. لذا بعضی از سوالات با فراوانی خیلی زیاد دوباره داره تکرار میشه. لذا تصمیم بر این شد که ما حداقل یک سوال رو در هر برنامه از مسائل خانوادگی که قبلا بهش صحبت کردیم مجدداً مطرح کنیم و از نظر آقای دهنوی مطلع بشه. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 616 گفتن که شوهرم خیلی کم حرفه و اصلاً با من صحبت نمی‌کنه، همین باعث شده همیشه با هم دعوا داشته باشیم. خواستن که آقای دهنوی ایشون رو راهنمایی کنن که چطور این مشکل رو از بین ببرم. آقا چطور میشود آقایان رو به حرف آورد در خانه؟
بله البته ایشون توجه داشته باشن به اون قانون کلی ما که تو بحث شناخت زوایای روحی زن و مرد عرض کردیم که آقایان اهل سکوتن و خانم اهل کلام، یعنی از این نکته غفلت نکنن، انتظار نداشته باشن حالا شوهرشون پا به پای ایشون حرف بزنه، این انتظار به جایی نیست. و ما راجع به این سکوت و کلام، سکوت در آقایون و کلام در خانم ها خیلی حرف زدیم. باز اون علاقه‌مندان میتونن از سایت شبکه استفاده بکنن و اون اطلاعاتی که دادیم ایشالله دوباره ببینن. این یک نکته که خیلی مهمه، شما انتظار نداشته باشید، توجه به این ویژگی آقایون داشته باشید. ممکن حالا آقای ایشون که کم حرف میزنن در مقایسه با آقایون دیگه هم کمتر حرف میزنن. ببینید پس یک اصل مسلمی داریم که آقایون کم حرفن در مقایسه با خانم ها. ولی الان ممکنه همسری ایشون در مقایسه با آقایون دیگه کم حرف باشه. خب اگر چنین چیزی باشه ممکنه ایشون یه تیپ شخصیتی درونگرا باشن. خب این هم ژنتیکه، وراثتیه. آدمایی که درونگرا هستن کمتر حرف میزنن. یه واقعیتیه. این حالا دیگه شما باز انتظار خیلی از ایشون نداشته باشید. یعنی بدونید روی تعمدی نیست. خلاصه حالا ایشون اینجوری نیست شما رو دوست ندارن یا احساس مسئولیت نمی‌کنن یا اهمیت نمیدن. درونگرا هستن دیگه. خب البته اینم میتونید با راهکاری که من امروز عرض خواهم کرد یه جورایی ایشونو تعدیل کنید، از این لا که در اون گرایی یه مقداری بکشید بیرون. ممکنه بگن آقای دهنوی نه ایشون در اون گرایی نیست، یعنی اینجوری نیست که کلا کم حرف باشه، با من حرف نمیزنه، به مامانش میرسه مفصل حرف میزنه، با آبجیش خیلی مفصل حرف میزنه، با دوستاش همکارانش اینا مفصل حرف میزنه، ولی به من که میرسه نه حرف نمیزنه. خب اگر چنین چیزی باشه ما باید ریشه یابی کنیم ببینیم چیه قضیه، علت چیه، این علت داره. مثلا ممکنه از شما خانم محترم به قدلی هایی ایشون داره و یه جورایی این سکوت وسیله اعتراضه، این ممکنه علت باشه. علتش دیگه اینه که حرف میزده با شما و شما این حرفا رو به دیگران منتقل میکردید، به مامانتون، به پدرتون منتقل میکردید، آقایون خوششون نمیاد، دوست دارن مسائل زندگیشون بین خودشون بمونه. یا ممکنه مثلا مطالبی رو به شما منتقل میکرده، شما سرکوف میزدید، سرزنش میکردید، این هست متاسفانه، معامله ای کرده، مثلا حالا دست گلی آب داده، کاری کرده،
لازم بعدن علیه خودش استفاده
میشه. استفاده میشه، میدونی اینو میاد میگه، نه اصلا نه بعدن، همون موقع میدونی، همون موقع متاسفانه میزنه خانم تو ذوقش، حالش رو میگیره، بعد سرزنشش میکنه، سرکوف بهش میزنه. خدمت شما عرض کنم که گاهی هم ممکنه اصلا این نباشه و وارد جزئیات خانم میشن، یعنی آقای کلیاتی رو میگن به خاطر اون ویژگی جزئی نگری که خانم ها دارن وارد جزئیات میشن، اینم خوشش نمیاد. خب فرمودم من چیکار کنم، حالا سوال اصلی اینه و جواب من اینو مقدمات. اگر این گونه است، یعنی واقعا علتش اینه که شما مشکل ایجاد کردید، خب خواهش میکنم علل رو از بین ببرید. الان این 4 تا نکته ای که من گفتم مهمه، شما این 4 تا نکته رو از بین ببرید، یک و دو زمینه سازی کنید حالا برای حرف زدن ایشون. فهمیدم آقا یعنی چجوری مشکل رو حل کنم، یعنی چجوری ایشون رو به حرف بیارم. خب یک، اولا قبل زمانی که ایشون وارد منزل میشن من خواهش میکنم حدود 1 ساعت، حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، حدود 1 ساعت انتظار نداشته باشید ایشون با شما حرف بزنن، به جهت اینکه هم خسته هستن، خسته یه کار، و هم که توی نیمکره راستن دیگه، اجازه بدید از نیمکره راست به نیمکره چپ منتقل بشن. برای عزیزانی که تازه بیننده ما شدن شاید این نیمکره راست و چپ مبهم باشه، من مفصل یعنی ما جلسات متعددی راجع به این دو تا نیمکره اینا حرف زدیم، خواهش میکنم مراجعه کنید، باز به سایت شبکه اطلاعات خوبی در این زمینه هست، اجازه بدید از نیمکره راست به نیمکره چپ منتقل بشه، اون موقع زمان مناسب
از فضای کار بیاد تو فضای عاطفی،
از فضای کار بیاد تو فضای عاطفی، مقدار آمادگی پیدا بکنه. این خیلی مهمه. دو، محدوده تعیین کنید. متأسفانه جام آرپنه خانم میگن آقا بیشین میخوام راجع به مشکلات بچه‌ها با هم حرف بزنیم. خب چقدر؟ کدوم مشکل؟ این خیلی مهمه. معمولا آقای نه اینکه اهل حرف نیستن، از این پروژه‌های نامحدود وحشت دارن. خدا به دادن برسه بیشین تا راجع به مشکلات بچه‌ها حرف بزنیم. این جواب نمیده. متأسفانه. خب پس باید چیکار کرد؟ راهش اینه که شما بگید که آقا 10 دقیقه میخوام بشینیم با هم دیگه راجع به مشکل مدرسه بچه‌ها حرف بزنیم. ببینید هم زمان تعیین شد هم موضوع تعیین شد. اینجا معمولا آقایون راحت‌تر میتونن جواب بدن. و بعدم حتما نکات اصلی رو بفرمایید. خواهش میکنم خانم‌ها ببینید آقایون تحمل خیلی حرف گوش دادن و حرف زدنشون ندارن. برید سراغ اون نکات اصلی، شاخ و برگ حرفاتونو بزنید. و آخرین نکته، راجع به موضوعاتی با مردتون صحبت کنید اگه میخواید او رو به حرف بکشید که مورد علاقش باشه. یکی از اختلافات جدی خانم ها با آقایون اینه که موضوع گفتگوی خانم ها تبادل عاطفیه و موضوع گفتگوی آقایون تبادل اطلاعاته. خیلی اینا با هم دیگه فرق میکنه. خانم همش مقابل حالا بیشتر راجع به عشق و محبت و دوست داشتن و ابراز محبت اینا دیگه، حالا نهایتا راجع به بچه‌ها و وضعیت خونه و مسائل و مشکلات بچه‌ها، ولی خب نه، مرد موزه مورد علاقش اطلاعاته. مثلا شما راجع به کارش، شما راجع به کارش یه اطلاعاتی گیر بیارید، یه اطلاعاتی راجع به کارش بدید. ما اینو یه جای پیشنهاد کردیم در یک صنعتی به خانم گفتم خانم این صنعت شما یه مجله تخصصی داره یا نه؟ گفتم بله آقا. یه کلمبار کرده آقای ما. خب شما چند نفرتون تا این مجله رو نگاه کردید؟ 2 نفر دست بلند کردن که از یک جمع مثلا 600-700 نفری. خب این اشکال داره، خب این مجله تخصصی کار همسر شما در یک صنعت مهم، خب بردارید نگاه کنید، اطلاعات کسب کنید، راجع به اون باشون صحبت کنید. اگه جواب نداد، البته من یک نکته به برادران عزیز عرض بکنم، حالا که دیگه زمینه شد جمع آرپنه عذرخواهی میکنم طولانی شد، اگر آقایون بدونن، برادران عزیز بدونن این حرف زدن با خانم‌ها چقدر برکت داره، یعنی حالا مثلا روزانه 15 الی 20 دقیقه، ما نمیگیم 3 ساعت 4 ساعت، اصلا اینجور چیزی امکان نداره و لازمه حدود 15 الی 20 دقیقه اگر آقایون با خانم‌ها حرف بزنن، به خاطر اون پیام‌های خوبی که میده بزن که دوستت دارم، برام مهمی، من فقط تو رو دوست دارم، حواسم پرت نیست، منظر روشم جایی نمیجنبه، همین پیام‌ها رو میده. خانم تو برای من محلی از اعراب داری، زندگی من و خانواده من برام مهمه، همین پیام‌ها رو آقایون میدن. خدا میدونه آقایون، شما خواهش میکنم اینو تجربه کنید، ببینید چقدر همسران شما نشاط پیدا میکنن، چقدر شاداب میشن. چرا اینقدر اندیشه بران قبر این مهارت ارتباط کلامی تاکید میکنن؟ ببینید آقای جان گری، ببینید خانم آنجلیس در رازهای درباره زنان چقدر روی این که آقا مهارت ارتباط کلامی پیدا، ارتباط کلامی پیدا کن، این یک مهارته. و من چقدر ما روایت تو این زمینه داریم. رسول بزرگوار اسلام فرمودن وقتی زن و مرد کنار هم می نشینن و با هم کلام محبت آمیز دارن، ببینید مهارت ارتباط کلامی، اون محل محل رفت و آمد فرشتگان الهی میشه. فرشتگان الهی فوج میان و میرن. خب یعنی چی؟ یعنی فضای زندگی شما معنوی میشه. من خواهش میکنم خواهر بزرگوار، این راهکارا رو شما به کار بگیرید و برادر عزیز و آقایونی که حرف نمیزنید با خانماتون به این سبب توجه بکنید، مطمئنا ان شاء الله براتون مهم میشه.
بله خیلی متشکرم از اون موضوعی که راجعش صحبت کردیم، فکر کنم مسئله خیلی ها باشه و حالا اگر مایل بودید بعداً هم میتونیم راجع به جزئیات بیشتری از این موضوع با شما سخن بگیم، اگر شما هم در گفتگوی ما مشارکت داشته باشید و مطالبتون رو برای ما ارسال کنید. شما 20339 هم برای همیشه در خدمت شماست و دریافت کننده پیام‌های کوتاه شما. سری بزنیم به اتاق فرمان، باز می‌گردیم، بنا داریم برگردیم به محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ که موضوع سوء زن و بدبینی است. شما متشکرم که همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. موضوع گفتگوی اصلی ما در برنامه گلبرگ در طی هفته‌های گذشته موضوع سوء زن و بدبینی است. به این سوال رسیدیم چند هفته قبل که اگر خانمی متوجه خیانت شوهرش بشه باید چه عکس‌العملی نشون بده و چگونه باید مرد رو از بیراهه برگردونه و در واقع اون رو اصلاح بکنه. چند هفته است که ما داریم راجع به موضوع صحبت می‌کنیم و مراحل مختلف و گوشه‌های مختلف این بحث رو سعی کردیم که مورد مداقه و توجه قرار بدیم. من می‌خوام از آقای دهنوی خواهش کنم که یه چکیده‌ای از مباحث دو هفته گذشته و پاسخی که ایشون به این مسئله خیلی مهم برای خانم‌ها دادن اشاره داشته باشن. بعد از فرمایشات شما و بیان این چکیده، من فکر می‌کنم ذهن بیننده‌ام آماده‌تر میشه برای طرح سوالات بعدی.
بله چشم. من سوال شده بود، یعنی در حقیقت موضوع صحبتمون بدبینی و سوء زن بود. حالا یادم میاد توی یک بهانه یک سوالی شد که من درس کردم که نباید تجسس کرد. اول ما برای اینکه پیشگیری بکنیم از سوء زن و بدبینی در فضای خانمون تجسس نکنیم، چک نکنیم. این دستور قرآنه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. خدا من میفهمد تجسس نکنید. اینا فرقی برای زن و مرد نداره ها، این قانون مربوط به هم خانم و هم آقا هست. تجسس نکنید. خب هستن افرادی میگن آقا ما بدون تجسس متوجه مثلا رفتاری خطایی از همسرمون شدیم. خب فرمودن شما تا جایی که راه داره وقتی رفتاری میبینید، خطایی میبینید، حمله بر جهت کنید. محمل بسازید، توجیه کنید تا جایی که راه داره. فرمودن دع امر اخیک علی احسنه، کار برادرت رو، حالا این برادرت برادر مؤمنت یعنی همسرت و همسرت فرق نمی کن، همسر که از برادر مؤمن نزدیکتره، اگر خطایی دیدی، رفتاری دیدی، حمله بر صحت کن، محمل بساز، اون وجه خوبش رو برداشت کن. اما تا کجا؟ حضرت در ادامه روایت فرمودن حتی یعطیه که ما یغلب و کمن، تا جایی که دیگه راه توجیه بسته بشه. یعنی شما اول حمله بر صحت کن، وظیفت اینه، اما آدم به یه جایی میرسه که دیگه راه توجیه بسته میشه. که اینجا اسلام فرموده که باید توجه کرد، با ترجمه این که زن و مرد لباس هم دیگه هستن، اینجا نباید بی توجهی کنن، ولی بعضی بی توجهی میکنن و اصلا راه توجیه هم بسته میشه، میگه آقا بلش کن دیگه، بذار بره، به من چه ربطی داره، عیسی به دین خود، موسی به دین اونو که تو قبر من نمیذارن. نه، اسلام اینجا میگه نه نه، شما باید، چون زن و مرد در برابر هم مسئولن و لباس هم دیگه هستن، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، حتما شما باید توجه بکنی، نباید بی توجهی بکنی، و زن و مرد مسئولن که جلو انحرافات همدیگر رو بگیرن. یکی از کارکردهای لباس همینه دیگه، لباس جلو آفت‌ها و آسیب‌ها رو میگیره. خب زن و مردم باید جلو آفت‌ها و آسیب‌ها رو بگیرن. اما نکته مهم اینه که حالا چجوری بگیرن، اینش خیلی مهمه. ما اینجا یه ذره مشکل داشتیم و شاید نیاز به تبیین دوباره‌ای بود و شاید هم بعداً باشه که چگونه. خب اینجا متاسفانه جامعه آرپنایی، اگر بگم خیلی از خانم ها اغلاق نیست، بسیاری از خانم ها وقتی راه توجیه بسته میشه قشقر اغلاق میندازن و با زور و قلدری و اهرم فشار میخوان مشکل رو حل کنن. من اطمینان به شما خانم های محترم میدم که اگر واقعا در چنین موقعیتی قرار گرفتید، بدونید زور، قلدری، اهرم فشار مطلقا جواب نمیده. میدونید نکتش هم اینه که پردای حرمت و حیا میفته، آب روریزی میشه، خیلی پیامد زیاد داره. ما اینجور جا اسلام عزیز راه خوبی رو پیشنهاد کرده، لذا عرض کردم بیاید از راهی بدید که اهل بیت عصمت و طهارت گفتن اگر میخواهید مشکل زندگیتون حل بشه. خب اسلام چه پیشنهادی داره؟ اینجا عرض کردم میگه تغافل کنید. تغافل، تغافل با غفلت فرق میکنه. غفلت یعنی همون عیسی بدون خود، موسی بدون خود، و اونو که تو قبر من نمیذاره، منو که تو قبر اون نمیذارن، یعنی مهم نیست، بیخیالی، اون غفلته. ولی تغافل نه، تغافل بیخیالی نیست. تغافل یعنی فرمودن قرائنی بیار، نشانه های بیار که شوهرت یا خانم فرق نمیکنه، همسرت بفهمه که فهمیدی، یعنی بویی ببره که شما فهمیدی، اما آشکار نکن، کف دستش نذار، اینو لو نده، به صورت ظاهری ابرازش نکن. چرا؟ تا پردای حرمت و حیا نیفته. که اگر پردای حرمت و حیا بین زن و مرد افتاد، خودمونی تر بخوام بگم، مردم میگن دیگه، میگن رومون آقا به هم باز شده، یعنی روتون به هم دیگه باز نشه. فرمودن تغافل کنید. خوبی تغافل اینه که طرف شما یه قرائنی میارید، نشانه‌ای میارید، طرفتون میبرید به حالت خوف و رجا، یه دفعه تا قرائنو میبینه میگه که ای وای خانومم فهمید، آخ آبروم رفت، خب حالا که آبروم رفت ازا برم تا تهش. یه دفعه میره به سمت رجا میگه اما نه بابا خانومم میفهمید، قشقره خبام این داخت، حیلی برخورده بد میکرد، نه حتما منظورش اون نکته اون داستان نبود، چه منظور چیزی بود، الهیش خدای ممنونت که لو نرف آبروم نرف.
چون خیلی عوض میخوام، محیط رو امن نمیکنه این فضا برای آقایون که بیشتر غرق بشن، یعنی ببینن خانم حالا تجسس که نکرده، بعد تغافل هم داره میکنه، یعنی با اینکه حالا قرائن هم داره میاره ولی توی آقا نمیاره، این احساس امنیتی به مرد نمیده که بیشتر بره به اون سن.
نه خب برای اونم راه کار داریم، اگر دید خانم که این اینجوری داره و تغافل جواب نداد، برای اونم راه کار داریم، اسلام راه کار داره. حالا عرض میکنم خدمتتون، حالا چرا این تغافل اینقدر تأکید بر این تغافله و چه روایاتی در باب تغافل داری؟ من متأسفانه فرصت نبوده که روایت بخونم، نمیخواستم هم خیلی حالا فضای برنامه‌مون کامل روایات و اینا بشه. فرمودن اشرف اخلاق الکریم تغافله و امای علم، شریفترین اخلاق انسان با کرامت تغافل و امای علمه، یعنی اون چیزی که میدونه تغافل کنه، یعنی همین. حالا چرا؟ به خاطر اینکه این تغافل جلو ضررهایی رو میگیره. چه ضررهایی؟ یک، عرض کردم آبروریزی میکنه، پردای حرمت و حیا میفته، آقا میبینه آبروش رفته، میگه بذار برم تا تکش. دو، شخصیتش لطمه دار شده، عرض کردم خدمتون، روایت خوندم کسی که شخصیتش لطمه بخوره امیدی به خیرش نداشته باش، از شرش ایمن نبار. سه، غرورش جریه دار میشه، اون غرور مردانه جریه دار میشه، احساس ذلت میکنه، احساس میکنه ذلیل شد. چهار، اقتدار مردانش لطمه میخوره، احساس بیکفایتی بیلیاقتی میکنه. خب بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که واقعا اگر اشتباه کرده تن به این اشتباه نده، میدونید، چون میخواد اون اقتداره رو حفظ کنه، این غروره رو میخواد حفظ کنه، در حقیقت میخواد این آبروی ریخته رو یه جورایی جمعش کنه، زیر بار نمیره. لذا فرمودن تغافل کن. اما فرمایش جناب عالی خیلی فرمایش خوبیه و سوال بسیاری از خانم هاست. آقای دهنوی، من فهمیدم، حمله بر صحت کردم، راه توجیه بسته شد و بعدم اومدم تغافل کردم، الان یک ماه دو ماه من دارم تغافل میکنم، نیاوردم آشکارا بهش بگم، میبینم بله اتفاقا خیلی هم خوشحال و
خودمون زدیم به اون را، اون هم کجا زده،
اون هم زده خود را اون را، و احتمالاً میگه که چقدر خانم مثلا ساده ای دارم و چقدر خانم من مثلا خیلی عذر میخوام، یه هفته قبل جناب ولی اصلا سوالی مطرح کردید که چه خنگ این به من، اصلا انگار من دارم میرم دنبال خط و به هر حال رفتاری رابطه هایی برقرار کردم، خانم من خنگ ساده است، من نمیفهمه. اتفاقا این جزء سوالات بود یادمه. خب ما اینجا راهکار داریم، یعنی دین راهکار داره. اینجا میگه بیا گفتگو کن باهاش دیگه. دیگه اگه دیدی داره از اعتماد شما، از تقافل شما داره سوء استفاده میکنه، اینجا بیا بشین باهاش گفتگو کن، گفتگوی صمیمانه. البته این گفتگو هم شرایطی داره. من یادم میاد 7 تا نکته رو برای گفتگو عرض کردم که شما این اگر میخواهید جواب بگیرید در گفتگویی که دارید 7 تا نکته رو رعایت کنید. حتی آخرین نکته عرض کنم بریم سراغ سوالات، حتی یادم عرض کرده بودم اگر شما تو این گفتگو دیدید شوهرتون انکار میکنه، انکار کرد با عصبانیت میگه نه خانم به خدا اشتباه میکنی، این چه حرفیه، من منظورم این نبوده، اصلا تو اشتباه دیدی، انکار داره میکنه، اصلا اتفاقا این خیلی پیام خوبی داره. شما اگر او انکار میکنه بازم تو این موقعیت حالا گفتگو کردید، چون ببینید گفتگو دیگه حالا با تغافل یه قدم جلوتره، اینجا دیگه نه دیگه، اینجا دیگه اصلا نمیگه چه خانم خنگی دارم نفهمید، چون بهش دارید میگید علنا، میگید آقا ببین من الان مدت هاست فهمیدم شما داری فلان گناه رو میکنی، من فهمیدم شما داری فلان خطا رو میکنی، ولی اگر به روی شما نیاوردم میخواستم آبروی شوهرم نریزه، میخواستم شخصیت شما خورد نشه، غرور شما جریه دار نشه، اقتدار مردانه شما از بین نره، لذا تغافل کردم، یه قرائن آوردم، امیدوار بودم که متوجه بشی و خود دست برده، اما ای کاش که این متوجه می شدی، متاسفانه متوجه نشدی و مجبور شدم حالا بیام علنا به شما بگم. این رو میگه، حالا آقا این کار میکنه. من گفتم هفته قبل بود ظاهرا که این پیام خوبی خانم ما داره، اینو دست کم نگید، میدونید پیام میشه وقتی داره با عصبانیت و پرخاشگری زیر بار نمیره، هی این کار میکنه، این میدونید یعنی چی، شما براش مهم هستید، اون نمیخواد شما رو از دست بده، شما رو دوست داره، لذا خود همین میتونه باز یک فرصت باشه، باز دوباره به اون فرصت بدید و احساس بکنه که شما باور کردید حرفشو. خود هم میگه خدای شکر الحمدلله خانمم حرف منو باور کرد، پس بذار دست بردارم. اما یا نه، اونجا شما با مدرک و سند بیایید وبال گردنش، آقا چی میگی، کجا دارین کار میکنی، این مدرک آها فلان ساعت فلان روز عکس هم ازت گرفتیم، اینم فیلمش موجود، بیا بزن. خب اینجا ببینید وقتی دیگه برسه به این که خانم من باور نکرد این کار منو، ممکنه خدای نخواسته بره ادامه بده و یه وقتی زندگی رو به من بس بکشونه.
بله خیلی متشکرم، مختصر بود از آنچه که در این موضوع در برنامه مطرح شده. من فکر می‌کنم که یکی از محاسن در واقع جناب آقای دهنوی کارشناس محترم برنامه گلبرگ این است که مطالب و پیشنهادات خودشون رو در قالب یک بسته پیشنهادی در واقع مطرح میکنن. این حالا من معتقدم که این در واقع یک پکیج داشتن اصطلاحاً و در واقع یک دو سه چاری برای یک مسئله مهم مطرح کردن، خود این حسن خیلی بزرگی است و میخوام مقایسه کنم با شاید بعضی پیشنهادات دیگری که سالها همینجوری مطرح میشه، گفته میشه، روش حرف زده میشه، آدمم نهایتاً به یک نظم و نسق خاصی نمیرسه که حالا من نهایتاً در این مشکل باید چگونه رفتار بکنم. این پیشنهاد و این در واقع بسته پیشنهادی و این مراتب یک دو سه چاری که عرض کردم، آقا فرمودن که اول در واقع تجسس نکنید، ثانیاً حالا مطالبی که خودشون اشاره فرمودن، این یک بسته پیشنهادی است و من از شما خواهش می‌کنم که در مورد این در واقع مطلب حتما با ما مطرح کنید نظرات خودتون رو و دیدگاه خودتون رو، برای اینکه حتما حالا این بحث ادامه هم خواهد داشت، حتما سوالاتی ممکنه این مجموعه برای شما پیش بیاره، ممکنه اشکالاتی به ذهن عزیزان برسه، این اشکالات رو مطرح کنید با ما در میون بگذارید، ما حتما در ادامه این گفتگو به اون زاویه نگاه شما و به اشکالات شما و به سوالات شما هم خواهیم پرداخت با جزئیات بیشتر. یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم، فکر میکنم بخش پایانی گفتگومون رو تقدیم نگاهتون میکنیم. خیلی متشکرم از شما. سوال مرتبطی رو میخوام با موضوع مطرح شده عرض کنم از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 624. خانمی فرمودن که به شوهرم شک کردم، آیا لازمه این موضوع رو با پدرش در میون بگذارم یا نه؟
ببینید، اگر شک کردید که قطعا باید با این شک مقابله کنید. ما تمام بحث شاید 12-13 هفته و جلسه بوده که اصلا بحثمون همین بوده که به شکهای خودتون بی اعتنا باشید، اعتنا نکنید، این شکها زندگی آدمو خراب میکنه. الان نه، من فرضم اینه که یقین ایشون دارن، من فرض رو ولی میذارم که الان شما خانم محترم یقین پیدا کردید که شوهرتون به بیراه رفته. اگه شک میداشتید که هیچ، باید باش مقابله میکردید اصلا، اما الان یقین دارید، بازم نه، قطعا من نظرم اینه که این کار رو نکنید، این خیلی کار خطرناکیه. شاید بعضی تعجب کنه آقا چه تعبیری ده نمیداره به کار، خطرناک، واقعا این کار خطرناکه. ببینید این کارو نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه باز شما لباس مردتون هستید و مرد شما لباس شما. اگر خدای نخواسته اتفاقی توی یک زمینه‌هایی بیفته و رازی باشه، ایشون هم نباید به دیگران بگن. چون باز یکی از کارکردهای لباس اینه دیگه. ببینید لباسی یعنی رازدار هم دیگه هست. این الان راز زندگی شماست. نه به پدر مادر ایشون، نه به پدر مادر خودتون به هیچ کدوم نگید. چرا؟ چون پدر و مادرها خانم محترم سرشار از عاطفه و احساساتن. شما مطمئن باشید وقتی این داستانو به پدر و مادر ایشون بگید، اونا موضع میگیرن، خب اونا بچه‌شون رو دوست دارن، اونا نمیخوان آبروشون بره و آبروی بچه‌شون بره، لذا موضع میگیرن، زیر بار نمیرن، میگن نه شما اشتباه میکنید. و خانواده محترم شما، پدر مادر شما به خاطر دلسوزیشون دختر ما مورد ستم قرار گرفته، شوهرش به او خیانت کرده، برخوردهای بسیار بدی با این آقا میکنن و مطمئن باشید که بحران درست میشه.
یعنی چیزی درست نمیشه،
یعنی اولا که چیزی درست نمیشه که بماند، یعنی مشکلی که حل نمیشه بغرنجتر میشه. و بعد گذشت از این که ببینید شما وقتی میرید مطلب رو به پدرشون میگید، آبرویشون رو پلو پدرشون میبرید. خب پدر به مادر میگن، آبروشون پلو مادر ایشون میره، بعد به خانواده شما احتمالاً ممکنه برسه. کل سر رنجا و زل اثنین شاعا، قبلا گفتیم روایت، اگر یک سری از دو نفر تجاوز کنه شایع میشه. بنده عرض کردم، من برداشتم اینه که کل سر رنجا و زل اثنین شاعا، از دهن اومد بیرون، شایع میشه، شایع میشه، آبروی شوهر شما میریزه، آبروی او بریزه، دچار حقد و کینه میشه، خب زندگی شما نابود میشه، خراب میشه. بعد گذشته از این که حالا آبروی ایشون میریزه، بعد در حضور دیگران و دیگران میفهمن، شخصیت خوبی پیدا نمی کنه، ایشون به اونان یک مرد فاسد مطرح میشه در بین نزدیکان، بدنام میشه، خیلی نکته مهمیه. بعد این منتقل به بچه ها میشه، بعد بچه ها احساس حقارت میکنن، بعد بچه های نزدیکان به بچه های شما یه جورایی بد نگاه میکنن، از پدرشون به بدی یاد میکنن، بعد اثر روی آینده بچه های شما میذاره، روی ازدواجشون. اینا رو خیلی خواهش میکنم دقت کنید، خیلی خیلی نکات مهمی هست که ما خیلی داریم دیگه. بعد حالا شما اگر بعدن هم این شوهر رو اصلاحش کنید و ایشون برگرده، دست از خطاش برداره و واقعا اون چیزی بشه که شما میخواید، اما دید بچه ها عوض نمیشه و میدونی حالا چه اتفاقی میفته؟ پدر خوب شده ها، خب بچه ها برای تربیت نیاز به دوتا بال دارن، بال پدر و بال مادر، و بال پدر حالا شکسته، یعنی این بچه‌ها در تربیت خودشون دچار مشکل میشن. و من یه نکته دیگه هم عرض بکنم که حتی شما جلو بچه‌ها هم نباید افشا کنید خطای همسرتون رو، آقای عزیز خطای خانومتون رو و خانم عزیز خطای آقاتون رو جلو بچه‌ها، این خیلی خطرناکه. چرا؟ همون که عرض کردم، ببینید پدر جایگاه خودش رو از دست میده، مادر جایگاه خودش رو از دست میده و بعد این بچه‌ها نیاز به این پدر دارن، برای تربیتشون نیاز به این دو تا بال دارن. آقای آرپنه، من آخرین جمله این باشه، با کمال تأسف باید بگم، چون فراوان این رو دیدم در کار خودم دلی. که خانم گوشی رو برمی‌دارن به منده زنگ میزنن و صدای بچه‌ها میاد که دور و برشون بچه‌هایی که معلومه 6 ساله 7 ساله، حتی علی جون در رو ببن مامان، حالا یه وقت برو بیرون در رو ببن، یه وقت در رو ببن، یعنی احساس میکنم حضور دارن اینا و جلو بچه‌ها دارن راجع به شوهرشون یا آقا راجع به خانم مشاوره میکنن و دارن تمام مشکلات این پدر رو یا مادر رو دارن
در جریانن.
اولا در جریانن، اصلا در جریانم نباشن، جلو بچه ها دارن میگن. این خیلی، این که گفتم خطرناکه، ببینید عزیزان به خاطر این پیامدهاشه. نه نه، من موافق نیستم، مطلقا نگید به پدرشون، به خودتون حل کنید. شما زن و مرد بعد مشکلاتتون با هم دیگه خودتون حل کنید با راهکارهایی که
پس حالا پس اینو من میتونم نشیگیری کنم که اساسا در یه همچین مشکلی اساسا شما مداخله بزرگترها و دیگران رو صلاح نمیدونید.
نمیدونم
نه، حتی تو مرحله بعدی هم که میخوام روش صحبت کنیم به این نخواهیم رسید.
بله بله، نمیرسی. درست. من نظرم اینه که در نهایت هم ما
پای دیگران باز نشه.
بله، باز نشه. بله، چرا؟ مشاور خوبه. اینجا خیلی خوبه که خانم و آقا با مشاور دلسوز و محرم اسرار صحبت بکنن، اما این رو به نزدیکان خودشون نگن به خاطر همین که بعد مشکلات ایجاد میشه.
خیلی متشکرم از شما آقا. وقت ما به پایان رسید، باید با شما خداحافظی کنیم. در طول هفته لطفاً با ما در ارتباط باشید. شماره 20339 رو من اینقدر تکرار کردم که فکر می‌کنم بینندگان گلبرگ حتماً حفظن این شماره رو. و از پیام‌هایی که در ساعات مختلف شبانه روز در طول هفته میرسه به دست ما، ما این برداشت رو داریم که این شماره در اختیار همه هست، در ذهن همه هست و این باعث خوشحالی ماست. خیلی ممنونم که مرتباً با ما گفتگو می‌کنید و پیام ارسال می‌فرمایید. ما هم تلاشمون برای این است که همه پیام‌ها رو شما رو بخونیم، اگرچه فرصت نیست همه رو در برنامه مطرح کنیم، حتی همه محورها رو، اما سعی ما برای این است که همه پیام‌های شما رو ببینیم و از اونها حداقل ایده بگیریم و مورد استفاده خودمون قرار بگیریم ان شاء الله. با امید دیدارهای آینده به همراه حاج دهنوی با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. ان شاء الله باز هم سعادت داشته باشیم. هفته آینده و هفته بعد در خدمتتون باشیم با برنامه گلبرگ. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
گنجینه زندگی من، این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه‌های خیال تو.